حضور داشته باشند. ما شعر معروف با کاروان حله برفتم زی سیستان از فرخی سیستانی را شنیده ایم. حالا شاعر چون صحبت از بافتن است به یاد بافتن حله یا همان پارچه ابریشمی می افتد و در این حال می کوشد که از پیشینه ادبیات فارسی نیز غافل نماند. انگار او در کنار داستانهای کهن و شخصیت آنها می خواهد ادبیات هم در زندگی این دختر وجود داشته باشد، چون فرشی که می بافد در واقع زندگی اوست. بیدلی کن بر خیالاتی که می بافی، بخند فرخی شو، حله‌ای با تار و پود غم بباف. می دانیم که بیدل در میان شاعران فارسی به تخیل نیرومند خود معروف است. از طرفی همانطور که گفتیم ما تعبیر خیال بافی را هم داریم و شاعر از هر دو نکته در این بیت استفاده کرده است. و بالاخره بیت آخر، جایی که زندگی و آرزوی دختر بافنده در هم می آمیزند. شاعر بر می گردد به همان رؤیاهایی که در بیت اول هم با آنها اشاره کرده بود. می خواهد او زندگی را آرزو کند، چون آنچه فعلا مشغول آن است زندگی ایدئال او نیست. در این حال یک جابجایی در کلمات هم به کار می برد که زیباست. زندگی را آرزو کن، آرزو را زندگی، ریشه ریشه واژه واژه عشق را تکتم بباف. و به این صورت تکتم حسینی نام خودش را هم در آخرین قافیه شعر به کار می برد، گویا به خودش خطاب می کند.
دلی پاکیزه چون آینه دارم بیا جانا، زشت دیدگان گنجینه دارم بیا جانا، مکن نسبت غمم با درد فرهاد بیا جانا، غمی چون بی ستون بر سینه دارم بیا جانا، به غم دوچارم بیا جانا، غم تو دارم زغم، کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختم، زغم کم نما بر من ستم، خراب از ساغر سرشار عشقم بیا جانا، طبیبا در علاج من به دینسان بیا جانا، چه میکوشی که من بیمار عشقم بیا جانا، به غم دوچارم بیا جانا، غم تو دارم بیا جانا، گل لاله گل نرگس سوختم، زغم کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختم، زغم کم نما بر من ستم. سازیم بیا جانا، شبی چون یاس با شبنم
بیتی و من هم بیتی دیگر بیا جانم، دو بیتی گونه ای با هم بسازیم بیا جانم، به غم دوچارم بیا جانم، غم تو دارم بیا جانم، گل لاله گل نرگس سوختم ز غم، کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختم ز غم، کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختم ز غم، کم نما بر من ستم.
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. دعوتتان میکنیم در ادامه برنامه قند پارسی در بخش کارگاه شعر شنونده صحبت‌های استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه باشید.
کارگاه شعر.
گاهی برخی از شاعرانی که شعر پرغلط میگن، مثلا اشکال وزنی داره، اشکال نحوی و معنایی داره، گاهی مثلا قافیه نداره، ردیف رو به جای قافیه گرفته، همینطور گفته، بی‌دقتی‌های اینجوری، بعد که بهشون انتقاد میکنی که آقا شعر میگید بالاخره رعایت ابتداییات شعر رو بکنید، میگه آقا همه که مثل شما ادبیات نخوندن، همه که شاعر حرفه‌ای نیستن، ولی مردم معمولی چه میدونن قافیه چیه، مثلا نحو چیه، بالاخره یه چیزی میگی مردم هم میپسندن. ببینید این استدلال اصلا درست نیست. مگر مثلا آشپزی که تو رستوران داره آشپزی میکنه برای متخصصان تغذیه فقط آشپزی میکنه، خب مردم معمولی ممکنه که از خیلی از فنون آشپزی و تغذیه خبر نداشته باشن، یا حتی مثلا کنترل سلامت غذا که دست اونا نیست که، بالاخره نمیشود که من که بگم آشپزم، من آقای غذای ناسالم و غیر بهداشتی و اینها درست میکنم، فقط چاشنی میزنم بهش خوشمزه میشه دیگه، بالاخره میپسندن. یا مثلا اگر ما فرض کنیم برای کودک داریم غذا تهیه میکنیم، لباس تهیه میکنیم، بگیم حالا بچه که متخصص خیاطی و متخصص مد و متخصص تغذیه نیست، یه چیزی درست میکنیم میخوره. ببینید شاعر مطابق اندیشه خودش، مطابق شأن خودش، مطابق تجربه های خودش کار میکنه. درسته ممکنه ذائقه خواننده را در نظر بگیرد، اما اگر که خواننده مثلا از بلاغت سر در نمیاره، از جزئیات مثلا موسیقی شعر و وزن شعر و آرایه ها و دستور زبان اینها سر در نمیآورد، این دلیل نمیشود که هنرمند شلخته کار بکنه. بگه من هنرمند موسیقی هم، خب مردم که مثلا از کوک و از هارمونی و از ریتم و از رنگامیزی مثلا ارکستر و اینها که سر در نمیارن، از تنظیم که سر در نمیارن، حالا یه چیزی درست میکنیم آشفته میزنیم، بالاخره به هیجان میان مردم. این درست نیست، به نظرم این توجیه درست نیست. هر کسی که کار هنری میکنه به هنرش و به اون دانشی که پشت اون هنر هست باید تعهد داشته باشه. بله ممکنه که شعر ساده بگه، اما شعر ساده غیر از شعر پرغلطه. یعنی این هم یه فریب بزرگه که ما شعر پرغلط بگیم، بگیم آقا همینطور دلی یه چیزی نوشتیم. نه، دل نیست که می نویسد، دل کشف می کند، اما اون که می نویسد عقل و مهارت و تجربه انسان است.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از استاد اسماعیل امینی و با تشکر از همراهی مهربانانه شما دوستان عزیز، برنامه این هفته را به پایان میبریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. Thank you.
ساعت 16:00 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی فردای بهتر از امروز را مقصود اصلی کشور و نظام خواندند و با فراخوان دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی و ارائه راهکارهای نو به نو برای تحقق این هدف اساسی و پیشرفت بدون عقب‌گرد مادی و معنوی کشور گفتند. تربیت عالم، تولید علم و جهت دادن به این دو مقوله سه وظیفه اصلی دانشگاه است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شب گذشته در دیدار دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و علمی دانشگاه‌ها طبیعت محیط دانشجویی را شاد، زنده، پرهیجان، مطالبه‌گر و شوق آفرین خواندند و افزودند: هر پیشنهادی باید ضمن داشتن عمق تحلیلی و فکری واقع بینانه و پخته باشد و به گره‌گشایی از مشکلات کمک کند. حضرت آیت الله خامنه ای ماه رمضان امسال را از لحاظ بروز و ظهور جنبه‌های معنوی در جامعه، از جمله رواج جلسات تلاوت، ماهی خوب خواندن و با توصیه به دانشجویان برای حفظ نورانیت و طهارت حاصل شده در این ماه فرمودند: راه اصلی تحقق این هدف پرهیز از گناه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی غفلت از گناه بودن برخی کارها را علت ارتکاب آنها دانستند و گفتند: برخی حرف زدنها و نوشتها در فضای مجازی که بدون تحقیق و توجه و دقت انجام می شود مصداق گناه غافلانه است و فرد حتما باید در درگاه خداوند پاسخگو باشد. حضرت آیت الله خامنه ای دانشجو را عنصری جوان، پرتوان، پرانگیزه، اهل علم و فکر و اندیشه و آینده‌دار توصیف کردند و گفتند: با توجه به این خصوصیات از دانشجویان توقع می رود نسبت به آینده فعال و حساس باشند. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند: آرمان‌های جمهوری اسلامی ذیل دو عنوان کلی اداره کشور به شیوه اسلامی و ارائه الگویی به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور خلاصه می‌شود که دانشجویان در محافل و نشست‌های فکری و مطالعاتی و ارتباطات با صاحب نظران معتقد به انقلاب باید برای نو به نو شدن راه‌های تحقق این دو عنوان کار و تلاش کنند. ایشان افزودند: اداره کشور به شیوه اسلامی یعنی قرار گرفتن در مسیر پیشرفت مادی و معنوی بی وقفه و بدون عقبگرد، رفاه عمومی، امنیت جسمی و اخلاقی، پیشرفت علمی، گسترش سلامت، جوان نگه داشتن جمعیت، انواع سازندگی ها و نوآوری ها و عدالت از سرفصل های اصلی پیشرفت مادی است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین دانش را رکن اصلی دانشگاه خواندند و با تاکید بر سه وظیفه اصلی دانشگاه، یعنی تربیت عالم، تولید علم و جهت دادن به تربیت عالم و تولید علم، گفتند: دانشگاه‌های دنیا در وظیفه سوم، یعنی جهت دادن به تربیت عالم و تولید علم، دچار مشکل هستند و به همین علت محصولات آنها ابزار دست قدرت‌های استکباری و صهیونیستی می‌شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر همه ارکان دانشگاه، از جمله مدیران، استادان، دانشجویان و متون درسی، به این سه وظیفه مهم بخش مهمی از اعتبار جهانی ایران را مرهون پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور دانستند و افزودند: باید با حفظ این اعتبار کشور را از لحاظ علمی غنی کرد که البته قدرت‌های استکباری این قدرت و اعتبار را برای ایران نمی‌پسندند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در واکنش به بازگرداندن تانکرهای تیل ایران از افغانستان اظهار کرد: طالبان آزمایشگاه مناسب و کارشناس تشخیص کیفیت ندارند. محمود سیادت بر رسانه‌ها گفت: واقعیت این است که افغانستان امکانات آزمایشگاهی مناسبی ندارد و این مشکل نه تنها در رژیم طالبان بلکه در دولت جمهوریت هم وجود داشت، و اضافه کرد: همه خریداران نفت همه خریداران نفت بازرگانان افغانستانی هستند و هیچ ایرانی آن را به افغانستان انتقال نمی دهد. رئیس اتاق بازرگانی ایران افغانستان اظهار کرد بسیاری از آزمایش هایی که در این زمینه انجام می شود خطا است و سوخت با کیفیت نه فقط از ایران بلکه از کشورهای دیگر از جمله ترکمنستان هم برگشت خورده است. سیادت افزود این وضع با انتقاد و گلایه اتحادیه نفت و گاز سراسری افغانستان هم روبرو شده است. بر اساس آمار طالبان تنها در یک ماه گذشته 243 تانکر نفت از گذرگاه‌های نیمروز و فراه به ایران بازگردانده شده است. طالبان ادعا کردند که پس از وارد شدن تیل به مرزهای افغانستان این مواد نمونه گیری و ارزیابی می شود. وزارت حج و اوقاف طالبان در نامه ای از ملاهای مساجد خواسته است تا با موعظه مردم برای جلوگیری از تبلیغات و تجمعات ضد نظام و عوامل مخل امنیت با حکومت همکاری کنند. وزارت حج و اوقاف طالبان به مناسبت عید سعید فطر در نامه شش ماده‌ای به ملاهای مساجد در ولایات مختلف تاکید کرده است. ملا امامان باید به مردم بفهمانند که از مجالس و تبلیغات ضد نظام و همچنین عوامل تخریب امنیت دوری کنند. وزارت حج و اوقاف همچنین از ملا امامان در سراسر افغانستان خواسته است تا بر اساس تاریخ اعلام عید فطر برای مراسم عید آماده شوند. بنابر تاکید این وزارتخانه، پیام هیبت الله خونزاده رهبر طالبان به مناسبت عید فطر باید در نماز برای مردم خوانده شود. بر اساس این نامه، پس از اعلام روز عید، نماز عید سعید فطر ساعت 7:30 دقیقه صبح همزمان در سراسر افغانستان اقامه خواهد شد. تدابیر شدید امنیتی به مناسبت عید سعید فطر در کابل، پنشیر، پروان و کاپیسا گرفته شده است. نیروهای پلیس در نقاط مختلف شهر و سرک‌ها و اطراف بانک‌ها جابجا گردیده و امنیت را تأمین نمودند. عابدالله عقاب فاروقی، سخنگوی فرماندهی پنشیر، میگوید امنیت در پنشیر تأمین بوده و به خاطر روزهای عید تدابیر امنیتی شدید گرفته شده و این تدابیر احتیاطی میباشد. ذبیح الله قریشی از کابل در این زمینه گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تدابیر شدید امنیتی به مناسبت عید سعید فطر در کابل، پنشیر، پروان و کاپیسا گرفته شده است. نیروهای پلیس در نقاط مختلف شهر و جاده‌ها و اطراف بانک‌ها جابجا گردیده و امنیت را تأمین نمودند. عابدالله عقاب فاروقی، سخنگوی قماندانی امنیه پنشیر، میگوید امنیت در پنشیر تأمین بوده و به خاطر روزهای عید تدابیر امنیتی شدید گرفته شده و این تدابیر احتیاطی میباشد. فاروقی به مردم اطمینان داد که ایام عید را در فضای مطمئن سپری کنند و هیچ نوع مشکل امنیتی وجود ندارد و نیروهای امنیتی تدابیر لازم را اتخاذ کردند. فاروقی:
الحمدلله در تمام ساحات ولایت پنشیر از پیش امنیت به طور کامل تامین بوده. با رسیدن عید سعید فطر، قماندانی امنیه ولایت پنشیر طبق هدایت رهبری تدابیر احتیاطی امنیتی را گرفته. به مردم با عزت و متدین این ولایت اطمینان می دهیم که عید سعید فطرشان با خوشی و خوبی سفری کند.
امروز دوشنبه 29 رمضان المبارک در افغانستان می باشد و شماری از مردم بنابر مشاهدات احتمال می دهند که ممکن فردا سه‌شنبه عید باشد. کمیته هلال نیز به خاطر هویت هلال ماه شوال آمادگی های لازم را گرفته و از مردم خواسته هر کسی که مهتاب را دید به کمیته هلال و یا نزدیکترین محکمه رفته شهادت بدهد. به هر حال گرچه وضعیت اقتصادی مردم چندان خوب توصیف نمی شود و قدرت خرید مردم پایین آمده، اما با وجود آن مردم انتظار اعلان عید را میکشند و نیروهای امنیتی در مرکز و ولایات سرگرم اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در این ایام هستند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب از زان شنونده و این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
کجای پیغام مسن جانان پیوند روح دارم صدایش پختم عقلم نمیپسنده فرمان عقل مردم عشقم نمیگذارم عشقم نمیگذارم
دوستان و عزیزان شنونده صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت آمریکا
میدان مجدد
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشاءالله که طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره با افتخار خدمتان رسیدیم با برنامه آمریکا نگاه از درون. دوستان خدمتان همین ابتدای برنامه بگویم که آخرین برنامه ماست که تحت عنوان آمریکا نگاه از درون از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. با توجه به آغاز سال نو تغییراتی در کنداکتور برنامه های رادیو دری پیش آمده که ما از هفته آینده برنامه آمریکا نگاه از درون را نخواهیم داشت. انشالله همکاران ما با برنامه های جدیدتر و بهتر خدمت شما عزیزان خواهند بود. ما در برنامه امریکا نگاه از درون نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. دعوت میکنم آخرین برنامه را هم بشنوید. از طریق سایت هم میتونید برنامه را دنبال بکنید. parsoday.ir/dari آدرس سایت ماست. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. افزایش فشارها بر دولت بایدن برای کاهش حمایت از رژیم صهیونیستی. ویدیوی جنجالی ترامپ علیه بایدن. و افزایش موارد اسلام ستیزی در امریکا. خب دوستان، خدمتان هستیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. با تداوم جنگ غزه و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم این منطقه، به ویژه نسل کشی و استفاده از سلاح گرسنگی و ایجاد قحطی، فشارهای داخلی به دولت بایدن برای کاهش حمایت از تل آویو شدت گرفته و در این حال اختلافات بین قصر سفید و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز افزایش یافته است. در این راستا 40 نفر از قانونگذاران دموکرات کنگره آمریکا از جو بایدن خواستند تا فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کند. این 40 نماینده کنگره که نامه نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان هم در میان اسامی آنها دیده می شود، در نامه ای از بایدن خواستند تا فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی را متوقف کرده و کمک های واشنگتن به این رژیم را مشروط کند. در همین حال در ادامه واکنش‌ها به جنگ غزه، 4 قطعنامه به نفع فلسطین و ضد رژیم صهیونیستی با اکثریت قاطع آرا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان روزهای اخیر به تصویب رسید که پیامدهای آن انزوای روزافزون تل آویو و حامیان غربی صهیونیست‌ها به ویژه آمریکا خواهد بود. در جریان رسیدگی به قطعنامه‌های حقوق بشری روز جمعه 5 آوریل در اجلاس 55 شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس، قطعنامه حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین با 42 رأی مثبت از مجموع 47 رأی شورای حقوق بشر به تصویب رسید. قطعنامه دیگری در این نشست در محکومیت شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی با 36 رأی مثبت به تصویب رسید. قطعنامه سوم تحت عنوان حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین، از جمله بیت المقدس و تعهداتی برای مسئولیت پذیری و عدالت، با 28 رأی مثبت در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای را که پاکستان برای توقف ارسال سلاح برای رژیم صهیونیستی ارائه کرده بود با 28 رأی موافق تصویب کرد. اما رخداد دیگر مرتبط با جنگ غزه و حمایت‌های آمریکا، انل شلین یکی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا که در اعتراض به سیاست‌های دولت جو بایدن در قبال جنگ غزه و حمایت‌های مالی نظامی سیاسی از رژیم صهیونیستی استعفا کرد، گفته دولت آمریکا به جای فشار بر رژیم اسرائیل برای ورود کمک‌ها به غزه، سلاح برای آنها می‌فرستد. شلین با بیان این که کسی به نگرانی‌های ما در رابطه با تبعات سیاست‌هایمان بر غیر نظامیان در غزه اهمیت نمی‌داد، اظهار کرد به این نتیجه رسیدیم که ادامه کار در چنین شرایطی ممکن نیست. این مقام مستفید تصریح کرد دولت آمریکا همچنان در حال ارسال سلاح برای اسرائیل است و این پیامی کاملا اشتباه به جهانیان ارسال می‌کند. انل شلین از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکند، در اعتراض به نسل کشی ارتش رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت های دولت آمریکا از این رژیم استعفا کرد. اما در خصوص روابط آمریکا و اسرائیل، حمایت هایی که آمریکا داره از رژیم صهیونیستی به خصوص جنگ غزه، چنانچه در جریان هستید، این موضوع با محکومیت های گسترده در عرصه بین المللی مواجه شده. برای بررسی بیشتر روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی و طرحهایی که آمریکا اخیراً براه انداخته در خصوص جنگ غزه، دعوت میکنم تحلیلی بشنوید از دکتر سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
شرایط انتخابات در آمریکا شرایطی رو داره فراهم میکنه که حتما حتماً بایدن باید به اوضاع احوال افکار عمومی به ویژه در داخل امریکا توجه ویژه داشته باشه. همونطور که جناب‌عالی مستحضر هستید، مسلمانان آمریکا و جوانان زیر 25 سال آمریکا در نظرسنجی‌های متعددی که در طول 6 ماه گذشته از جانب مراکز نظرسنجی معتبر مثل گالوپ انجام شده، شرایط مناسبی رو نسبت به حزب دموکرات ندارن و دیدگاه مخالف دارن به دلیل اقداماتی که بایدن داره انجام میده و در حقیقت نگرانی وجود داره نسبت به این موضوع. شاید آقای ترامپ هم که اظهار نظر کرده و نسبت به شکست در افکار عمومی و شکست میدانی اظهار نظر مخالفی داشته، به همین دلیل بود که شاید بتواند در انتخابات آینده این جریان رو برای انتخابات جذب کنه و در حقیقت آراء خودش رو افزایش بده. بعد از اینکه امریکایی‌ها طرح‌های مختلفی رو در قالب طرح اروپایی، طرح مصر، طرح‌های عربی، طرح‌های متعدد شش هفتگانه، امریکایی‌ها بعدش آمدن یک در حقیقت مراسم شوی رو انجام دادن و اون ایجاد یک بندر متحرک برای کمک رسانی به مردم غزه بود و همه این هم باز در ارتباط با این موضوع بود که ترامپ بتواند اون جنبه حقوق بشری که معمولا با تابلوی اون دموکرات ها وارد انتخابات میشن رو در دست داشته باشه. از طرف دیگر آمدن و بارریزی کردن و به این شکل اعلام کردن که ما کمک های انسانی و غذایی خودمون رو از طریق آسمان برای مردم غزه میریزیم و این هم به نتیجه نرسید از بابت اون نتیجه که امریکایی ها میخواستن. بنابراین آمدن و این مسئله رو از حدود 48 ساعت قبل نزدیک به 72 ساعت قبل مطرح کردن که باید گذرگاه ها بازتر بشه و کمک های انسانی از طریق گذرگاه به طور مستمر به دست مردم غزه برسه، که اتفاقا این اتفاق افتاد. من به این دلیل به این موضوع اشاره کردم که میخوام بگم که از ابتدای قضایای غزه از 6 ماه گذشته تا کنون همه کلیدها در واشنگتن است و ما جای دیگری نباید به دنبال در حقیقت تغییرات اساسی و عمده و یا توقف و یا آتش بس و غیره رو دنبالش بگرد. در حقیقت این امریکایی‌ها هستند که مجموعه اقدامات و جنایات رژیم صهیونیستی رو پشتیبانی میکنن و امروز هم در قالب اختلافات تاکتیکی حمایت‌های راهبردیشون رو از رژیم صهیونیستی دارند.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. با برنامه امریکا نگاه از درون خدمتان هستیم. اما رخداد مهم دیگر امریکا که میخواییم با آن بپردازیم ارتباط داره به ویدئوی جنجالی ترامپ علیه بایدن. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و جمهوری‌خواه امریکا و رقیب سرسخت جو بایدن در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری این کشور که قرار است 5 نوامبر 2024 برگزار شود، ویدئوی جنجالی را علیه رقیب انتخاباتی خود جو بایدن منتشر کرده که رئیس جمهور فعلی و دموکرات آمریکا را در حالی که در پشت یک وانت بسته شده است نشان می‌دهد. دونالد ترامپ اشاره کرد که این ویدئو روز پنجشنبه در لانگ آیلند زمانی که او در مراسم گرامی داشته افسر کشته شده پلیس نیویورک شرکت کرده بود گرفته شده است. در این ویدئو دو خودرو با پرچم‌ها و تصاویر حمایت خود را از ترامپ نشان می‌دهند، اما در پشت یک خودرو تصویر بایدن وجود دارد. استیون چونگ سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ در بیانیه گفت این تصویر پشت یک وانت است که در بزرگراه در حال حرکت بود. دموکرات‌های دیوانه نه تنها خواستار خشونت نفرت انگیز علیه ترامپ و خانواده شدند، بلکه در واقع سیستم قضایی علیه او را به سلاح تبدیل کردند. مایکل تایلر سخنگوی ستاد انتخاباتی بایدن نیز در بیانیه گفت این تصویر بایدن که ترامپ منتشر کرده در واقع همان محتوایی است که خواستار حمام خون است یا به گروه پسران مغرور میگوید بایستید و کنار من باشید. ترامپ مرتباً به خشونت سیاسی دامن می‌زند و زمان آن رسیده است که مردم او را جدی بگیرند. این ویدئو نمونه دیگری از اقدامات ترامپ را نشان می‌دهد که از تصاویر خشونت‌آمیز در پیام‌های تبلیغاتیش استفاده می‌کند، زیرا به نظر می‌رسد که تمایل او به لفاظی‌های تحریک‌آمیز به تلاش او برای رسیدن به قصر سفید کمک می‌کند. ترامپ در اوایل این ماه هشدار داد که اگر در انتخابات 2024 شکست بخورد، یک حمام خون برای صنعت خودروسازی آمریکا و این کشور به راه خواهد افتاد. این نظرات در حالی مطرح می شود که ترامپ وعده تعرفه 100% بر خودروهای تولید شده در خارج از آمریکا را داد تا از صنعت داخلی حمایت کند. امریکا نگاز درون از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان عزیز، برنامه های رادیو دری از جمله برنامه امریکا نگاز درون و همچنین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله امریکا را میتونین مثل همیشه از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید لحظه به لحظه خبرها را دنبال بکنید، آدرس ما @ رادیو دری مشهد. شورای روابط اسلامی آمریکایی از افزایش شکایات مربوط به تبعیض و نفرت علیه مسلمانان در سراسر آمریکا خبر داد و گفت که این موضوع در سال 2023 به بالاترین میزان خود در 30 سال اخیر رسید. شورای روابط اسلامی آمریکایی به عنوان بزرگترین سازمان آزادی‌های مدنی مسلمانان در ایالات متحده با انتشار گزارشی نوشت 8061 شکایت در خصوص تبعیض و نفرت علیه مسلمانان دریافت کرده و این حجم از شکایات از رکورد قبلی 6720 مورد در سال 2021 پیشی گرفته است. در این گزارش آمده است که شورای روابط اسلامی آمریکایی بیشترین شکایت را در 3 ماه پایانی سال دریافت کرد و 44% از آمار کل سال را به خود اختصاص داد. این گزارش چنین افزایش چشمگیری را به پیامدهای جنگ رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین مرتبط می‌داند. شورای روابط اسلامی آمریکایی خاطر نشان کرد در طول 3 ماه گذشته در سال 2024 که بیشترین تعداد شکایات، یعنی 3578 مورد را دریافت کرده، عمده موارد مرتبط با تبعیض شغلی بوده و همچنین جنایات و مسائل مربوط به نفرت و تبعیض در حوزه آموزش در اولویت بعدی قرار گرفته است. در قسمتی از این گزارش آمده است کارفرمایان دانشگاه‌ها و مدارس بازیگران اصلی بودند که سخنرانی افرادی را که به دنبال مخالفت با نسل کشی اسرائیل در غزه و خواستار توجه به حقوق بشر فلسطینیان به ویژه مسلمانان بودند سرکوب کردند. گزارش شورای روابط اسلامی آمریکایی به مدارس گوناگون اشاره می کند که مانع حضور دانش آموزان وابسته به فلسطین شدند و همچنین کارفرمایانی هستند که از استخدام افراد حامی فلسطین جلوگیری کردند. این گزارش به حوادثی که علیه مسلمانان در سراسر ایالات متحده در سال گذشته رخ داده اشاره و برخی از آنها را مانند قتل یک کودک 6 ساله فلسطینی آمریکایی برجسته کرد. همچنین حادثه دیگری اتفاق افتاد که بر اساس آن معلم مدرسه‌ای در ایالت جورجیای آمریکا به دلیل اعتراض یک دانش آموز مسلمان به وجود پرچم رژیم صهیونیستی در کلاس درس، او را تهدید به سر بریدن کرد. خب دوستان، آخرین رخدادی که می‌خوایم با آن بپردازیم ایست که روش‌های خشونت‌آمیز پلیس آمریکا که در مواردی به مرگ شهروندان منجر می‌شود، روی جاری و گسترده است. مرگ جورج فلوید باعث ایجاد حساسیت سراسری در آمریکا شد. مرگ فلوید ناشی از روش رفتاری پلیسی بود که غیر مرگبار تلقی می‌شد. تحقیقات جدید که خبرگزاری آسوشیتد پرس آنها را هدایت کرده است نشان می‌دهد که این روش‌ها از آنچه تصور می‌شد بسیار رایج‌تر است. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 2012 تا 2021 بیش از 1000 نفر به علت رفتار خشونت‌آمیز پلیس کشته شدند، حالان که قرار نبود این رفتارها مرگبار باشد. در این روش‌های برخورد فیزیکی از باتوم سلاح‌های بیهوش کننده و مواد شیمیایی استفاده می‌شود. مسن‌ترین قربانی این رفتارها فردی 95 ساله و جوان‌ترین قربانی 15 ساله بود. فقط 28 نفر از افسران درگیر در این رفتارها متهم شدند. فقط در نیمی از این موارد به نقش پلیس اشاره شد. این به معنای آن است که تعداد آمریکایی‌های کشته شده به دست پلیس بسیار بیشتر از آمار شناخته شده قبل است. خبرگزاری آسوشیتد پرس این تحقیقات را با همکاری مرکز روزنامه‌نگاری تحقیقی هاوارد در دانشگاه مریلند و دانشگاه ایالتی آریزونا انجام داد. دانکلین گزارشگر آسوشیتد پرس در این تحقیقات حضور داشت. سوال مطرح این است که چگونه روش‌های برخورد قهری و همراه با زور که قرار نیست مرگبار باشد به مرگ افراد منجر می‌شود. دانگلین در پاسخ به این سوال میگوید در صدها مورد شاهد بودیم که افسران خیلی سریع اقدام میکردند، یا اینکه زیاده روی میکردند، یا برخورد آنها خیلی طول میکشید. آنها در نحوه اعمال از زور اشتباه میکردند و این رفتارها فراتر از حد اقدامات ایمن است. مثلا آنها افراد را در حالی که روی سینه دراز کشیده بودند روی زمین نگه می‌داشتند و در نتیجه آنها نمی‌توانستند به درستی نفس بکشند یا قلب آنها نمی‌توانست به درستی عمل کند. این دقیقاً همان چیزی است که برای جورج فلوید اتفاق افتاد، یا در مواردی آنها از تفنگ‌های بی‌حس کننده خود بارها و برای مدت طولانی استفاده کردند. خب شنونده‌های گرامی و هرجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. این آخرین برنامه امریکا نگاه از درون بود که تقدیم حضورتان شد. انشالله از هفته آینده با توجه به تغییراتی که در کندکتور برنامه های رادیو به مناسبت سال نو ایجاد شده، همکاران ما با برنامه های جدیدتر و بهتر خدمتگزار شما عزیزان خواهند بود. همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. جهان رنگ عنوان برنامه بعدی است که به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشود.
بیدل، نگفتنی است حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. بی جوهری از هرزه درایی است زبان را، تیغی که به زنگار فرو رفت نیام است. مغرور کمالی ز فلک شکوه چه لازم، کار تو هم از پختگی طبع تو خام است. ای شعله امید نفس سوخته تا چند، فرداست که پرواز تو فرسوده دام است. ناامیدیم از قید جهان شکوه ندارد، با دام و قفس طایر پرباخته رام است. کی صبح نقاب افکند از چهره که امشب، آینه بخت سیه هم در کف شام است. نی صبر به دل ماند و نه حیرت به نظرها، ای سیل دل و برق نظر این چه خرام است. مستند اسیران خم و پیچ محبت، در حلقه گیسوی تو ذکر خط جام است. بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب، اول سبق حاصل زر ترک سلام است. گویند بهشت است و همان راحت جاوید، جایی که به داغی نتپد دل چه مقام است. چشم تو نبسته است مگر گفت و شنودت، محو خودی ای بی خبر افسانه کدام است. بیدل به گمان محو یقینم چه توان کرد، کم فرصتی از وصل پرستان پیام است.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. بیدل در شعر خودش در بسیاری موارد استفاده های ایهام هامیز یا دو پهلو از کلمات میکنه. مثلا در جایی اگر صحبت از لب گور هست یا لب بام هست، او را با لب انسان که اسباب گفتن و سخن گفتن در واقع هست ارتباط میده. یک جای دیگه ای هم داره، میگه که صدای التفاتی از سر این خان نمی جوشد، لب گوری مگر واگردد و گوید بیا اینجا. ببینید در اینجا به لب گور سخن گفتن را نسبت میده. و در این غزلی که فعلا شنیدید هم اینچنین هست: چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. میگه لبی که قدرت سخن سنجی نداشته باشه و ندانه که چی صحبتی میکنه، او ارزش زیادی نداره، مثل یک لب بامه که چندان کیفیتی نداره و کار چندانی نمیکنه. گویند بهشت است و همان راحت جاوید، جایی که به داغی نتپد دل چه مقام است. این هم بیت قابل توجهی است. بیدل بسیاری مواقع به این بهشتی که ما در نظر داریم نقدها داره. در جای دیگه ای هم میگه که خلدی که به گوهر و زر آراسته ای، مجموعه حرص توست، جنت دیگر است. میگه ما بسیاری وقتا انتظار یک تجملاتی، انتظار یک راحتی هایی در بهشت داریم، در حالی که انسان گاهی با همین رنج ها، با مصیبت ها، با سختی ها است که آزموده میشه. و کسی که فقط به فکر آرامش در بهشت است، گویا از داغ و درد و زحمت و تلاش دیگه بی بهره است. گویند بهشت است و همان راحت جاوید، جایی که به داغی نتپد دل چه مقام است. اینجا میخوای ارزش داغ را در واقع بیان بکنه. بحث اصلی در اینجا بهشت نیست، بحث اصلی این هست که انسان همواره باید درد و داغ داشته باشه. و یک بیت دیگر: بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب، اول سبق حاصل زر ترک سلام است. در اینجا یک نکته قابل بازگو کردن هست که در شعر بیدل گاهی غنا آمده و گاهی غنا آمده، و اینها با هم فرق داره. دو کلمه ای هست که ظاهرش مشابه هم هست ولی معنی اینها با هم فرق میکنه. غنا به صورت کسره به معنی نوای موسیقی هست، ساز و آواز و اینها هست، و مغنی یعنی نوازنده یا خواننده. منتها غنا به معنی غنی بودن هست، به معنی پولدار بودن هست. بعضی مواقع به معنی بی‌نیازی آمده و بعضی وقتا به معنی ثروتمند بودن. و میگه که تو از ثروت بپرهیز و بگذر، به خاطر چی؟ کسی که صاحب زر میشه، صاحب پول میشه، جاه و مقام میشه، اولین چیزی که یاد میگیره ترک سلامه. دیدیم که خیلی وقتا افرادی که پولدار هستن، متمول هستن، در سلام کردن به دیگرها تعلل میکنن و انتظار دارن دیگرها به اونها سلام بکنن. میگه که بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب، اول سبق حاصل زر ترک سلام است. تشکر به خاطر توجه دوستان عزیز. خداحافظ شما تا روزی دیگر و غزل دیگر از میرزا عبدالقادر بهدل.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان دعوت میکنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی رسیده ایم به قول و قرار اسرانه، به لحظه های خوش مندگار اسرانه. بخند تا که تلاطم بپا کنی دریا، بماند از تو همین یادگار اسرانه. بانم یادتو ای از همه نزدیک به ما خدای خوب و مهربان. دوستان همیشه همراه و یاران هر روز و امروز، یک بهار سلام. صمیمیتی لحظه از حضور گرم شماست. خوش آمدین به برنامه خودتان. روزه و نمازها و طاعت و عبادتهایتان قبول و روزهای بهاریتان شیرین و پرحلاوت. باز هم آمدیم که 70 دقیقه با شما باشیم، حرفای هم دیگر رو بشنویم، با آرزو که خاطرات خوبی رو هم در کنار هم سپری کنیم. عوامل برنامه امروز، آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران و من خواهر کوچک شما ارغوان حیدری هستم. و شما که بهترین هستید و سروران ما و تاج سر ما و صاحبان اصلی برنامه، خیلی خوش آمدید.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است، نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر، کافیست خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه، جونم و فرات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبی چه وقتی تو با هم حرف میزنی.
جوانان، فصل فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.